بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحیل شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأليلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها، الممتنع عن الأبصار رؤيته وعن الأوهام كيفيته وعن الألسن صفته. بعد از شهادت به توحید چند نکته مهم را خیلی با اشاره بیان فرمودند. یکی این که گفتن لا اله الا الله تنها یک اعتراف ساده زبانی نیست، بلکه این مراتبی داره که عمق و حقیقت توحید را تشکیل میده. عنوان جامعش اخلاص است، که از شد اخلاص هم خالص کردن اعتقاد است از شوائب شرک و هم خالص کردن عمل است برای خدا. بعد اضافه فرمودند که خدای متعال آشنایی و دریافت توحید را در باطن قلبهای انسان به ودیعت گذاشته و درک عقلی توحید را در ذهن و فکر انسان روشن و واضح قرار داده، که در حدی که خدای متعال توفیق داد فرق بین این ادراک قلبی و ادراک عقلی که یکی در دل ودیعه الهی است و یکی در عقل به صورت درک عقلی روشن ظاهر میشه توضیحی داده شد. انشاءالله که اصلاحش و تکمیلش را از بزرگان خواهید خواست. شاید به این مناسبت که این دو جمله اخیر مخصوصا انار فی الفکر معقوله ها این معنا را به ذهن میاره که شناخت خدا خیلی شناخت واضح و روشنی است، وقت موجب این توهم بشه که ما هر کسی میتونه یک درک روشنی از خدا و حقیقت خدا داشته باشه. برای دفع این توهم این چند جمله بعد اضافه شده که درست خدا درک عقلی توحید را واضح قرار داده اما نباید توهم میشه که خدا قابل درک حسی است و یا اینکه وهم انسانی میتواند یک ادراکی از خدای متعال داشته باشیم و به هر حال انسان بتونه با الفاظی خدا رو توصیف کنه که حق وصف خدا ادا بشه. این است که این را اضافه فرمودن که ادراک حسی خدا و مخصوصا رؤیت با چشم در حق خدای متعال صحیح نیست. خدا ابا دارد از این که با چشم دیده بشه. یا الممتنع را به همون معنای اصطلاحیش بگیریم، یعنی محال است. محال است که چشمهای انسان خدا را رؤیت کنند. و همینطور قوه واهمه انسان توان درک وهمی را ندارد، یعنی برای خدا یک صورت وهمی یا یک معنای وهمی نمیتوانیم فرض کنیم که وهم انسانی بهش نائل بشه. و به هر حال به هیچ صورتی ما نمیتونیم یک صفت کاملی برای خدا بیان کنیم. هم چشم انسان از دیدن خدا عاجز است و هم وهم انسان از تصور ذهنی و هم زبان انسان از وصف حقیقی. در این زمینه که خدا را چگونه میشه شناخت و چه شناختهایی درباره خدا صحیح نیست، از دیرباز بین متکلمین بحث‌های زیادی واقع شده. بعضی‌هایی که خیلی اهل ظاهر هستند و قدرت تعمق ندارند، از بعضی آیات یا بعضی از روایات یک چیزهایی را تصور کردند که فکر کردن خدا قابل رؤیت هست، یعنی با چشم میشه دید خدا. اونایی که یه مقداری بیشتر اهل دقت بودن گفتن بله، در این عالم نمیشه خدا را با چشم دید، اما در آخرت میشه خدا را با چشم. بزرگانی از علمای اهل تسنن تصریح کردن که خدا را در آخرت میشه دید با این چشم. و بحث های زیادی واقع شده، حتی رساله ها و کتاب هایی در این زمینه نوشته شده که آیا رؤیت خدا امکان داره یا نه. و همینطور درباره این که خدا را چگونه میشه توصیف کرد، یا به تعبیر منطقی ترش راه شناخت خدا چیه، با کدوم یک از ابزارهای شناخت ما میتونیم خدا را بشناسیم، اصلا خدا قابل شناختن هست یا نه، اگر هست چگونه میشه. خب با اون تعبیراتی که فرمودن که ومن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها، روشن کردن که بله، درک عقلانی خدا ممکن است و خدا این لطف را، این عنایت را به بندگان فرموده که به عقلشون توانایی داده که خدا را درک کنند. اون هم یه درک روشنی، انار فی الفکر، البته در بعضی نسخه ها ابانه هست، اون هم معناش نزدیک به اناره. اناره از ماده نور است، اون از ماده بیان و روشن شدن است. و هر حال پس با اون جملشون اصل این که خدا را میشتوان شناخت و شناخت عقلی خدا برای انسان ها میسر است اونم یک درک واضح و روشن و همینطور یک درک وجدانی که ما عرض کردیم احتمالاً میشه تطبیق کرد برای علم حضوری، اون هم یک به طور فطری خدا در وجود انسان قرار داده. اینها ممکنه و خدا را از این راه ها میشه شناخت. اما چون ما عادت کردیم که چیزایی را که میشناسیم به نحوی با حسمون ارتباط میدیم، معمولا ما وقتی حتی درک عقلی هم از چیزی داریم، اول یک مصداق حسیش را با حواسمون درک میکنیم، با چشم میبینیم یا با گوش میشنویم یا با یکی از حواس ظاهری و باطنی دیگه درک میکنیم، بعد به اصطلاح اهل معقول اون درک جزئی را تجرید میکنیم، یه مفهوم کلی به دست میاریم که میشه اون مفهوم معقول و عقلانی. پس ادراک عقلی هم به نحوی متکی بر حس است، یعنی ابتدا باید یه درک حسی داشته باشیم تا بعد با تجرید و تعمیمش بتونیم یک درک عقلانی پیدا کنیم. مثلا مفهوم انسان، انسان میگیم چیه؟ میگیم یک موجود زنده با شعوری است که قدرت تعقل داره. مثلا اینجور تعریف ساده. خب این را ما وقتی میتونیم درک کنیم که یه انسانی، یه فردی از انسان را دیده باشیم، یکی دوتا، بعد خصوصیات فردیش را حذف کنیم، این معنای کلی را ازش انتظار کنیم، میشه درک عقلی انسان. این بیانیست که معمولا اهل معقول بیان میکنن که چگونه ما کلیات و معقولات را درک میکنن. وقتی گفته میشه انار فل فکر معقوله ها، ممکنه کسانی چنین تصوری بکنن که اگه ما درک عقلانی از یه چیزی داریم، باید قبلا یک ادراک حسی، ادراک خیالی، وهمی ازش داشته باشیم، بعد با تجرید بتونیم ادراک عقلی ازش به دست بیاریم. برای دفع این توهم میفرمایند که ولی خدای متعال نه با حواس که نمونه بارزش چشم است قابل درک است، و نه با قوه واهمه یا قوه متخیله، بنابراین که یکیست یا دوتاست، بحث هاییست ازش بگذاریم. یک قدرت، یک قوهی که آدم در ذهن خودش چیزی را درک میکنن، صورتی را در ذهن خودش ایجاد میکنن، حالا یا در خارج هست و صورتش را تصور میکنه یا یه صورتی میسازه. مثال هایی که میزنن میگن آدم میتونه در ذهنش یه اسب بالدار بسازه، در خارج اسب بالدار وجود نداره، ولی قوه خیال ما یا قوه وهم ما به یک اصطلاح وهم میتونه همچه تصوری را در ذهن خودش ایجاد کنه. پس بعضی چیزها وجود خارجی نداره، اما قوه واهمه ما میتونه یک صورت وهمیه یا صورت خیالیه در ذهن خودش ایجاد کنه. خدا یه همچه صورت وهمی هم نداره. و وقتی ما هیچ درکی از درک حسی و وهمی از خدا نداشتیم، نمیتونیم اوصافی براش بیان کنیم. ابتدا باید یک چیزی ازش، رنگی ازش، شکلی ازش دیده باشیم یا کیفیتی ازش رو درک کرده باشیم، بعد اون وقت بتونیم یک درک عقلانی ازش داشته باشیم یا وصفش رو بیان کنیم، بگیم خدا این صفات رو داشت. یه مقدار برای اینکه با زمینه های عینی ما نزدیکتر بشیم، اکثر ماها، یعنی باز بنده به خودم قیاس میکنم، با آقایون جسارت نشیم، وقتی اوصاف خدا رو برامون بیان میکنن که خدا دیدنی نیست با چشم، مکان نداره، زمان نداره، ترکیب درشنی، اجزا نداره. اینا خوب که سعی میکنیم یک درک صحیحی داشته باشیم، یک چیز مبهم گسترده ای را تصور میکنیم، مثل یک نوری که همه عالم را فرا گرفته باشیم، نوری که ابتداعا از همین نور چراغ و خورشید و اینها درک به دست میاریم، بعد اینا تعمیمش میدیم یک نور خیلی وسیع گسترده ای که همه عالم را پر کرده، مخصوصا با اینکه تعبیری الله و نور و السماوات و الارض در قرآن داریم. خیال میکنیم خدا وقتی جسم نیست، میگیم جسم نیست، شکل نداره، وزن نداره، اینا یه همچی چیزی آخرش یه نور سفیدی، یه نور بیرنگی میگیم هست که همه عالم رو پر کرد. این آخرین چیزیه که ما با قوه واهممون یا بفرمایید با قوه متخیلمون تصور میکنیم. کما بیش هم چیزی هم تو ذهن هممون هست، کما اینکه یک تصور باز نادرستی داریم که خدا بالای آسمان هاست، چون مقامش خیلی بالاست خیال میکنیم بالای آسمان ها، جا بالای آسمان ها عرش هست و خدا هم فوق عرش. این تصورات کما بیش در اذهان میاد، شایدم اصلا ما نتونیم اینجور چیزها رو از خودمون دور کنیم به خاطر ضعف عقلانی که داریم، خواه‌ناخواه این یک تصورات مبهمی وهمی در ذهنمون میاد. ولی این را خیلی نباید بترسیم ازش. وقتی هر تصوری به ذهنمون اومد یک کلمه سبحان الله بهش اضافه کنیم، خدا منزه هست از اینا، اینا از نقص درک ماست، خدا اینجوری نیست. تنزیه، این جبران میکنه اون نقص ادراک ما را. در نهج البلاغه تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه دارن که میفرمان هر کسی خدا را به اندازه درک خودش تصور میکنه، حتی مورچه هم خیال میکنه که خدا دو تا شاخک داره، تعبیری که خود امیرالمومنین میکنه، چون شاخک برای مورچه خیلی مهمه، اگه شاخک نداشته باشه نمیتونه درست راه بره، خونش رو درست نمیتونه پیدا کنه، جا رو درست نمیتونه تشخیص بده. این شاخک برای مورچه خیلی اهمیت داره وجودش، چون میبینه شاخک برای خودش خیلی اهمیت داره، خیال میکنه که خدا هم باید شاخک داشته باشه، ولی چجور میتونه راه بره، چطور میتونه زندگی کنه. خب اون همینجور درک میکنه، بیشتر نمیتونه درک کنه. ما هم ضعف‌هایی در ادراکمون هست، بسیاری از عواممون از اشخاص قدرت عقلیشون قوی نیست، کما بیش در ذهنشون چنین تصوراتی هست، یه نور عالم فراگیری، مخصوصا از کردن با همین تعبیراتی که یا نور و یا قدوس داریم، الله و نور و سماوات داریم، این چیزا به ذهن میاد. ولی جبرانش همین است که هر چرا ما تصور میکنیم بگیم اینها از وهم ماست، خدا منزه هست از اینها، لیس کمثله شیء. اونایی که مقدار قدرت تعقلشون بیشتر هست به راحتی میتونن بفهمن که خدا قابل درک حسی نیست، با چشم نمیشه دید، برای اینکه ما اصلا دیدن با چشم، معنایی که از دیدن با چشم داریم اینه که یک چیزی باید در مقابل چشم ما قرار بگیره، پس باید اون شی محدود باشه تا در مقابل ما قرار بگیره. اونجایی که ما هستیم اون چشم ما هست دیگه، اون نباید باشه، در مقابل ما باشه. یه سطحی باید داشته باشه، نوری به اون سطح بتابد، اون نور در چشم ما منعکس بشه، در یه نقطه خاصی از عصب چشم اثر بگذاره، منتقل بشه به من، دیده بشه. حالا این جزئیاتش هم بعد با علم ثابت شده. قبلها این اندازه ها هم روشن نبود که چگونه دیده میشه. بعضی ها خیال میکردن یه نوری از چشم میتابه بیرون به صورت یک مخروط، و اون وقت بحث میکردن که آیا نقطه مخروط در چشم است و قاعدش روی مرئی یا برعکس. به هر حال رؤیت که ما با چشم داریم همینه که باید این چیزی که سطحی داره که نور بهش بتابد، اون نور منعکس بشه و عصب چشم ما ازش متاثر بشه، اون وقت شرط حصول رؤیت است. ما دیگه میگن رؤیت همینه، خودشه دیگه، ما میگیم اون وقت تازه مستعد میشه که روح ببیند. حالا چه این باشه چه اون، به هر حال باید جسم مرئی باشه، سطحی داشته باشه، نور بهش بتابه، انعکاس پیدا کنه، وقت رؤیت حاصل بشه. خب اگر فرض کنیم چنین چیزی درباره خدا، کل خدا در مقابل چشم ما قرار میگیره، خب پس کل خدا چیز محدودی است. بخشی از خدا قرار بگیره، پس باید دارای اجزایی باشه، یه جزئیش باید در مقابل چشم ما قرار بگیره. و خدا جزء نداره، ترکیب در وجود خدا محال است. پس اگه ما به معنای رؤیت را درست درک کنیم، میفهمیم اصلا محال است این نسبت را به خدا بده. خیلی مشکل نیست اثبات این که خدا قابل رؤیت نیست، اما اونان که خیلی ظاهربین هستند و خیلی تعمقی در مسائل نداشتند، رفتن از روایات و اینها یه چیزایی که هم از طریق سنت هم از طریق شیعه نقل شده، به اینا استناد کردن که خدا قابل رؤیت. آیاتی در قرآن بهش استناد کردند و نهایتا اونایی که معتدل بودند گفتن در قیامت میشه. وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، در قیامت بعضی ها کسانی هستن که روبروی خدا قرار میگیرند، خدا را میبینند، نظر میکنند به سوی او. خیال کردن منظور یعنی ادراک با چشم. یا تعبیرات دیگری که حالا وقتی شما را نگیرند،